را برد. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه راهبرد همراه شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. لطفاً در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. شما شنونده یه برنامه راهبرد هستید، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از این شبکه منتخب شما رادیو فرهنگ. اگر خاطرتون باشه ما در دو برنامه گذشته صحبت کردیم راجع به گام اول انقلاب که 40 سال بعد از انقلاب هست و برنامه بعدی صحبت کردیم راجع به تأثیرات متقابل گام اول و دوم انقلاب در شرایط کنونی. در این برنامه قرار هست بررسی بکنیم شرایط پیش رو در گام دوم انقلاب رو با حضور کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه. دوستان در ادامه برنامه همراه ما بمانید. در این بخش از برنامه راهبرد در خدمت آقای دکتر قاسم علی صبوری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس این برنامه. آقای دکتر صبوری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که ما در برنامه امروز قرار هست صحبت بکنیم راجع به شرایط پیش رو در گام دوم انقلاب. به عنوان اولین پرسش برنامه خواستم این سوال رو طرح بکنم که بهترین خط مشی تعیین شده در گام دوم انقلاب کدام ها هستند؟
وقتی که در مورد خط مشی صحبت میکنیم یه چند تاش رو من دو سه تاش رو میگم بعد در مورد اینها صحبت میکنیم، حالا بقیه گذرا رد میشه. یکی از مواردی که تاکید شده دوش توی گام دوم این هستش که این انقلاب عصر جدیدی در عالم در دنیا ایجاد کرده. یه مروری بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. بله. قبلش چه اتفاقی افتاده بود؟ قبلش دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود. این دو بلوک طبیعتاً انقلابی اگر نبود، ایرانی نبود و انقلابی نبود، بعد از فروپاشی بلوک شرق طبیعتاً یک دنیا بودش و یه آمریکا و دیگه کلاً قبضه بود. اما چرا دغدغه همه سردمداران امریکایی ایران هستش؟ فرق نمیکنه جنا و حزبش و اینا، همشون با اینکه ایران یک مخاطره برای امنیت ملی آمریکا هستش اذعان دارن. چرا؟ امنیت ملی اونا چی تعریف میکنن؟ تعریف اونا از مخاطره ایران برای امنیت ملی این هستش که ایران جلوی یک پارچگی دنیا رو به ریاست یا به سرکردگی آمریکا به هم ریخته. ایران باعث شده علاوه بر خودش باعث شده ساختاری در دنیا شکل بگیره که نه تنها همپیمانانش، بلکه خیلی از کشورهایی که همپیمانان امریکا نیستند جرأت نگفتن داشته باشن، جرأت این داشته باشن که جلوش بخوام وایسن. حالا نه به اون شدت و نه به اون استقلالی که در ایران وجود داره، اما اون هیمنش رو فرو ریختن. چه اتفاقی میفته وقتی که یک ناو جنگی آمریکایی برای اینکه از تنگه هرمز عبور کنه بایستی پرچم کشور ایران رو، یعنی به قول خودشون پرچم دشمنشون رو بذارن و رد بشن؟ این چه اتفاقی داره میاد؟ چه تغییری در دنیا ایجاد کرده؟ میبینیم که واقعا یک همچین نظامی، یک همچین انقلابی تغییرش انقدر زیاد بوده که تاریخ رو تغییر داده، که اگر این انقلاب نبود تاریخ به گونه دیگه ای رقم میخورد، تاریخ دنیا به گونه دیگه ای رقم میخورد. پس این یکی از مواردی هستش که در گام دوم انقلاب ما بایستی قدر این جایگاهی رو که در گام اول ایجاد شده بدونیم و به جلو ببریمش. یکی دیگه از مواردی که اشاره شده شناخت بهتر گذشته است که تو برنامه قبلی هم خیلی گذرا اشاره کردیم. ما تا با کاستی ها، تا با شرایط گذشته و تا با فرصت هایی که در گذشته ایجاد شده، خدماتی که در گذشته ایجاد شده، تجربیاتی که در گذشته ایجاد شده آشنا نباشیم، نمیتونیم مسیر جلو به رو به جلومون رو بریم. بهترین راه برای مسیر پیش رو استفاده از تجربیات گذشتمون هستش. بله. که ما بایستی حتما از این فرصت ها استفاده بکنیم. یه نکته ای که خیلی هم بهش اشاره شده، استفاده از اون ظرفیت ها و فرصت های مادی هستش که در کشور وجود داره. ببینید این ظرفیت لزوماً منابع نیستش، اینها میتونه مناطق باشه، میتونه جایگاه ایران باشه. مثلا عرض میکنم که تو اقتصاد مقاومتی اومده سواحل مکران یک جایی هستش که اون تنشی که همیشه در خلیج فارس هستش بین خود کشورها، بین به دلیل حضور فرامنطقی، اما یک سواحلی ما داریم که میتونه مبادلات نه تنها برای کشور ما بلکه با آسیای میانه و با یک جمعیت 700-800 میلیونی که برای همسایگان شمالی ما هستش، این سواحل میتونه ایجاد بکنه به عنوان یک فرصت تجاری مناسب برای بله. ما این یک فرصت مادی هستش، یک زمینه هستش که ما بایستی از اون استفاده بکنیم که خوشبختانه شروع شده و داره این اتفاق میافته. مجموع این عوامل باعث میشه که ما الان خیلی روشنتر داریم به آینده نگاه میکنیم. یعنی حضرت آقا تو صحبتشون تو گام دوم چند تا نکته رو خیلی جالب اشاره کردن، به اصطلاح حکیمانه اشاره کردن و گذشتن از این جملات. فرمودن که در این حال که امید واهی هیچ موقع ندادم، ناامیدی مخالف سرسخت ناامیدی بیمنطق هم هستم. یعنی نه امید علکی ما داشته باشیم و نه علکی ناامید باشیم، چیزی که به دلیل احساسی بودن ما معمولا اتفاق میفته. اما چیزی که ایشون هم اشاره کردن و منطق و نشانه ها نشون میده این هستش که اون امیدی که ما بایستی داشته باشیم نسبت به آینده کشورمون خیلی 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 قوی تر و چشمگیرتر هستش نسبت به شرایط ناامیدی.
درسته.
اون امیدی که ما الان کشور داریم و بزرگترین امیدی که ما الان تو کشور ما داریم همین ظرفیت نیروی انسانی که هستش، همین منابع و فرصت‌های مادی هستش که ما داریم و قطعاً الان کشور در مسیری هست به اون پختگی رسیده و فهمیده که چطور از این فرصت‌ها استفاده بکنه.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه راهبرد همچنان در کنار ما باشید، چرا که بیشتر صحبت میکنیم راجع به شرایط پیش رو در گام دوم انقلاب. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم، شما همراه هستید با برنامه راهبرد، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. در خدمت آقای دکتر قاسم علی صبوری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و صحبت میکنیم راجع به شرایط پیش رو در گام دوم انقلاب. آقای دکتر صبوری، بحث جوانان خیلی مطرح شد هم در برنامه گذشته و هم در این برنامه، اینکه جوانان اگر فرصت‌های خوبی در اختیار داشته باشند قطعاً باعث رشد و پیشرفت بیشتر کشور میشن. حالا به عنوان دومین پرسش در این برنامه میخوام این سوال رو طرح بکنم که جوانان چطور میتونن در به ثمر نشستن اهداف گام دوم انقلاب مؤثر باشن، تاثیرگذار باشن؟
وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از مسئول دولتی میخوان بیان گزارش بدن، میان میگن که خب ما برای جوانان انقدر اشتغال ایجاد کردیم، ما برای جوانان انقدر فلان ایجاد شد. جوانها برای ما دغدغه نیستند، جوانها برای کشور مسئله نیستند، اتفاقا این بزرگترین فرصت ما هستش، اشتغال جوانان، یعنی نیروی آماده به کار بزرگترین فرصت ما هستش.
بله.
ما بلد نبودیم فرصت رو براشون ایجاد بکنیم. اینی که ما بخوایم به جوانان به عنوان مشکل نگاه بکنیم اصلا درست نیست. خود حضرت آقا بارها اشاره کردن که جوانان راه حل مشکل هستند، خودشون مشکل نیستن، در پاسخ به این دیدگاهی که خیلی از مدیران بعضن دارن. وقتی که راه حل مشکل هستن، طبیعی هستش که خطابی هم که توسط شخص اول کشور باشه به اونها هستش، یعنی داره حساب ویژه‌ای باز میکنه به جوانان و در پایان بیانیه‌ای که برای گام دوم دادن مستقیما جوانان رو خطاب میدن که جوانان حالا بیاد این اتفاقات بایستی برای کشور بیفته در زمینه‌های علمی، پژوهشی، معنویت، اخلاق و و غیره. جوانان وقتی که راه حل مشکل هستند میتوانند و ببینند که کشور و مردم بهشون اطمینان کردن، اون وقت هستش که ظرفیت هایی که درون خودشون هست رو خیلی بهتر نشون میدن.
درسته.
شما ببینید همین شرکت های دانش بنیادی که الان در کشور وجود داره چقدر ایجاد اشتغال کرده، این استارتاپ هایی که وجود داره چقدر ایجاد اشتغال کرده در کشور. همین جوانان بخش کوچکی از ظرفیت های کشور هستن. ما بیایم همین زمینه ها، همین فرایند ها، همین امکانات رو براشون آماده بکنیم، فقط جلوی حضورشون رو نگیریم، آزادشون بذاریم، در چارچوب قوانین کشور بیان فعالیت بکنن. اون وقت میبینیم که خیلی از چیزهایی که ما امروز به نام مشکل میشناسیم توسط همین جوانان به فرصت تبدیل میشه.
بعد باورشون کنیم، اعتماد داشته باشیم بهشون.
باور کردن همراه با ایجاد زمینه‌های حضور اونها انشالله.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب دکتر صبوری. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز راهبرد بیشتر صحبت میکنیم راجع به شرایط پیش رو در گام دوم انقلاب. لطفاً همچنان همراه ما بمانید از رادیو فرهنگ.
گزارشگر
شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه راهبرد در خدمت شما عزیزان هستم در ایام بهار طبیعت و سال 98 که میتونه انشالله سال پرخیر و برکتی باشه برای همه هموطنان خوبمون در اقصی نقاط میهن اسلامی. با توجه به صدور فرمان بسیار مهم مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم پس از 40 سالگی انقلاب اسلامی و افقهای روشنی که در پیش رو هست، میخوام نقطه نظر جناب دکتر نمکی رو بپرسم، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ارتباط با ضرورت توجه به این بیانیه و اقدامات و تمهیداتی که در جهت تحقق این بیانیه و منویات اون در نظر گرفته شده. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ضمن تبریک این ایام ممنون میشم بفرمایید که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چه برنامه‌ها و اولویت‌هایی رو در این خصوص دنبال می‌کنه.
ما خدمت تمام همکارانمون از مدتی قبل نوشتیم، چه در دانشگاه علوم پزشکی، چه در ستاد وزارتخونه و معاونت‌های محترم، که این بیانیه که به نظر من یکی از غنی‌ترین اسناد بالادستی ما بعد از انقلاب هست رو روش کار بکنن، کار کارشناسی و با حوصله، و بتوانن انشالله تا پایان اردیبهشت ماه راهکارهای اجرایی شدن این فرمایشات رو در این بیانیه انشالله ارائه کنند و اقدام کنند.
نقش وزارتخونه در این، سهم وزارتخونه،
سهم بسیار بالایی داریم، چه در رابطه با اقتصاد مقاومتی فرمایششون، چه در رابطه با بحث آموزش و پژوهش، و چه در بحث عدالت اجتماعی که عدالت در سلامت یکی از ابعاد بسیار جدی ماست.
خیلی سپاسگزارم از شما.
در خدمت.
جناب مهندس اوحدی، رئیس محترم سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، فرصتی رو در اختیار گذاشتن و صحبت‌های ایشون رو در این باره خواهیم شنید. جناب اوحدی، ضمن سلام و عرض ادب، این ایام رو هم بهتون تبریک میگم.
خدمت شنوندگان بسیار عزیز، فرهیخته و بزرگوار رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. سازمان فرهنگی و شهرداری تهران با توجه به بیانیه گام دوم بزرگ انقلاب که مقام معظم رهبری صادر کرده بودن، خب این رو به عنوان بستر اصلی ویژه برنامه قرار دادیم. ما 7 سرفصلی که مقام معظم رهبری تاکید فرموده بودن، سبک زندگی، بحث خود باوری، بحث اقتصاد مقاومتی، اخلاق، معنویت، دشمن ستیزی، دشمن شناسی، تولید علم و در واقع بها دادن به علم، رویکردهای ما در برنامه اون به عنوان تلیعه تحقق کوتاه مدت برنامه های این سرفصل خروجی شد 25 عنوان برنامه.
خیلی سپاسگزارم و باز هم عرض تبریک دارم به شما و همه همکارانتون ایام.
منم مجددا تشکر می‌کنم از شما و شنوندگان عزیز.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم. همطور که میدونید ما با ادامه برنامه راهبرد در کنار شما هستیم با موضوع شرایط پیشرو در گام دوم انقلاب و با حضور آقای دکتر قاسم علی صبوری عضو هیئت علمی دانشگاه. لطفاً در این دقایق همچنان همراه برنامه راهبرد بمانید. آقای دکتر صبوری، مطرح کردن گام دوم انقلاب در شرایط فعلی چه اهدافی رو تضمین می‌کنه؟ راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنید.
ما وقتی که در مورد یک کشور داریم صحبت میکنیم و برنامه‌هایی که یک کشور داره، یک قدمی کشور داره که به بزرگی 30 یا 40 سال ممکنه باشه، به این بزرگی هستش، و اینکه در این 40 سال اول که حدوداً 30 سالش رو حضرت آقا هدایت این کشور رو به عهده داشتند، چه اتفاقاتی افتاده. کسی که به عنوان ناخدای یک کشتی،
بله،
به عنوان کسی که داره یک جمعی رو در یک مسیری راهنمایی میکنه و جلوی خطا رفتن چه مردم چه مسئولین گرفته میشه و نظارت داره، قطعا بهتر از همه میدونه که مسیر یک، این کشور الان در کجای کار هستش، در کجا قرار داره، و دو، اینکه مسیر حرکتیش بایست مشخص بشه. اینی که کشور در کجا قرار داره، خب در گام اول صحبت شد، صحبت های ایشون همه این موارد بودش. اما بعضی مواقع هستش که خیلی از مردم دچار ناامیدی میشن، خیلی از مسئولین ممکنه خسته بشن و دچار ناامیدی بشن، که خود از اتفاق هم اشاره کرده بودن در یکی از صحبتاشون که مسئولین اومده بودن و صحبت کرده بودن که ما الان در شرایط شبه ابی طالب هستیم، در اوج تحریم ها بودش، ایشون فرمودن اتفاقا ما در شرایط بدر و خندق هستیم، یعنی دقیقا نظری عکس نظر دولت مردان اون زمان رو داشتن، که اتفاقا الان شرایط پیروزی ما هستش و ما بایستی بر این مقاومت بکنیم، بر این مسیری که هستیم که پیروزی نزدیک هستش. خب اتفاقاتی هم که افتاد ما دیدیم. اگر ما در اون زمان قرار بودش مذاکره صورت بگیره، مذاکره از دیدگاه برابر نبود، اما زمانی مذاکره صورت گرفت که طرف مقابل قبول کرد که یه طرف قدرت‌های جهانی و یه طرف ایران هستش طرف مذاکرهش. در خیلی از جاها این هدایت‌ها و این سازوکارها، این اتفاقات افتاد. اما چیزی که الان در شرایط کنونی هست این هستش که کشور بایستی یک جاده‌ای رو جلوی خودش ببینه. این جاده چند تا چراغی داره که بایستی این چراغا همیشه به این جاده بتابن. از نظر اقتصادی چراغش مشخص اقتصاد مواتی هستش.
بله.
از نظر بعد دفاعی و امنیتی مشخص هستش، ما قرار نیستش که دیگر کشورها بر ما تعیین تکلیف کنن، ما اون نیازهامون رو، اون توانمندیهامون رو خودمون داریم تعیین میکنیم، و این خطی هستش که کشور ما الان در مقابلش داره. و این گام دوم مشخص هم شده که قراره کیا این گام دوم ببرن، جوانان، و اعتماد به جوانان که انشالله این اتفاق بیفته.
متشکرم. در دقایق پایانی برنامه امروز راهبرد به سر میبریم. ما چند برنامه صحبت کردیم راجع به گام اول و گام دوم انقلاب. اگر نکاتی باقی مانده خواهش میکنم بفرمید.
مهمترین چیزی که در گام دوم نیاز هست اون وحدت و اعتمادی هستش که بین مردم و مسئولین بایستی وجود داشته باشه. اون اعتمادی هستش که بایستی هم مردم هم مسئولین به جوانان بکنن. اون قدردانی از داشته های امروز هستش. این که اقتدار ما این نیستش که بدون پاسپورت، بدون ویزا به چند تا کشور سفر میکنیم. اقتدار ما امروز این هستش که ما چقدر نقش داریم در تحولات جهانی. این قوانینی که بعد از جنگ جهانی دوم در قالب سازمان ملل یا خیلی از منشورهای بین‌المللی گذاشته شده، اینها قوانینی هستش که در گام دوم انقلاب بایستی تعدیل بشه و یکی از پایه‌گذارانش کشور ایران باشه.
بله.
یکی از مهره‌های تأثیرگذار در منطق جهانی، در قانون جهانی و در سازمان ملل قطعا بایستی کشوری مثل ایران باشه که ظرفیتشو داره، ضریب نفوذشو داره و از زمان باستان تا کنون این شایستگی رو داره که بتونه کشوری که جنگ طلب نیست، کشوری که افتخارش این هستش که شروع کننده جنگی نبوده،
بله،
کشوری که همه جا به حتی خود دشمنانش کشور ایران رو به منطق و گفتگوی منطقی و مذاکره منطقی قبول دارن، اینها همه اقتداری هستش که امروز کشور ما داره و ان شاءالله در گام بعدی به اون بام دنیا ان شاءالله خواهیم رسید.
سپاسگزارم جناب دکتر صبوری از حضورتون در برنامه امروز راهبرد. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
من هم شما شنوندگان و همه همکاران عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه راهبرد بودید. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده برنامه فاطمه حقوردی، صدا بردار محبوبه روزبهانی، کارشناس برنامه قاسم علی صبوری لحظات بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان پیروز و سربلند باشید.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک. تو ای بهره‌ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز. پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین نون خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت. دماوند رمزی شد از صولتش، درفش وی از عزت و شوکتش. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب ده. سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر قوم مردان آزاد باش. تو ای ایزدی مرز ایران،
شانزده و بیست و سه دقیقه تهران، رادیو فرهنگ. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش
از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدری که در این ایام بهاری صدای من رو میشنوید. آرزو میکنم که سالی پر از خیر و برکت داشته باشید و سالی پر امید باشه برای ملت بزرگ ایران. از سازمان اوقاف و امور خیریه در خدمت شما هستم و گفتگویی خواهم داشت با حضرت حجت الاسلام و المسلمین خاموشی رئیس محترم این سازمان که فرصتی رو در اختیار گذاشتن و توضیحاتی شروع میشنوید در مورد رویکردهای جدید که ان شاء الله در سال 98 دنبال خواهند کرد در جهت اطلاع فرهنگ وقت در میهن اسلامیمون. خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. سازمان اوقاف امور خیریه به طور طبیعی چون با نیات واقفین طرف هست و وقف هایی که انجام شده در دستور کار ما، یکی شفاف سازی مسائل مالی هست، دیگر هزینه کرد رو به سمت نیات واقفین سوق بدیم که اعتماد مردم متدین برای جریان وقف رونق پیدا کنه و بیشتر بشه. در دستور کار خودمون رونق فرهنگی اجتماعی بقاع هست. اونها که در مناطق آسیبزا هستن به طور نمونه 190 بقعه رو گفتیم کارهای اجتماعی ویژه بکنن و رفع آسیب‌های منطقه‌ای بپردازن. انشالله خبرهاشو خواهید شنید. برای بقیه بقعه ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای داریم از لحاظ ساماندهی کار بقعه، موقوفات وابسته و برنامه فرهنگی اجتماعی که در بقعه باید اجرا شه با محوریت روحانیون محترمی که توانمندی گفتگو با مردم رو دارند و خبرویت تبلیغ رو دارند. در زمینه کار قرآن در ابتدای سال انشاءالله مصاحبه بین‌المللی قرآن کریم خواهد بود. از همه دعوت می‌کنیم در این جلسه شرکت بفرمایند. در رشته‌های مختلف بانوان آقایان جهانی هم هست و از کشورها مدعو داریم با سابقه‌ای که آزمودن اونها رو و میهمانایی که قرار شرکت کننده باشن در کشور خودشون یک ارزیابی شدن و اون میهمانا پس از ارزیابی به ما معرفی شدن، یه ارزیابی هم خود ما انجام دادیم و بعد دعوت شده که در جلسه شرکت کنن. انشاءالله پر رونق باشه، چون بعد از تجدید بلافاصله من اینو عرض کردم، تقاضا میکنم از کسانی که جامعه قرآنی هستن، علاقمند به این فعالیت و جشنواره قرآنی دارن، بیان شرکت کنن. مسابقه طلاب هست، در قم هستن، بانوان آقایان و تعت روشندلان در این زمینه فعالیت میکنه. این واقعی که در اول سال اتفاق میافتد. در زمینه ساماندهی موقوفات ماده 5 اوقاف رو به طور جدی داریم، قانون اوقاف رو جدیتر داریم بهش میرسیم و اون نصب امینه ها هست در جایی که امنا یا امین نیاز داره. ما موقوفات داریم، رقبات زیادی داریم و این رقبات رو به صورت ستادی صرف نمیشه بهش رسیدگی کرد، باید امین یا امنهایی باشن که برن از نزدیک برای اجاره اینها و تقریبا رابط مردمی باشن با سازمان اوقاف و ما رو در سمت نظارتی خودمون تقویت کنن. ما هم به این مسیر انشالله سوق پیدا میکنیم.
رویکردهای جدیدی هم در حوزه فرهنگ وقف من فکر میکنم شما دنبال میکنید با توجه به صحبتهایی که داشتید، درسته؟
نیا کنید، فرهنگ وقف اشتراکی از یه طرف چند نمونهش در کشور محقق شده. این میتوانیم فرهنگ سازی کنیم که مثلا یک حوزه علمی، یک دانشگاه، یک بیمارستان رو جمعاً بیان در وقف شرکت کنند، یک نفر خاص نباشه. انشالله اینو تبلیغ خواهیم کرد. در زمینه وقف علم و دانش هم کار ویژه میکنیم، عمدتاً برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که به تجاری سازی میخوان مشغول بشن و نیازهای کشور رو در این تحریم مرتفع کنن و انشالله در آینده پس از رفع نیاز کشور از آوری واسه کشور داشته باشن. ما در سال 98 پروژه‌هایی رو مردم معرفی میکنیم، انشالله با استقبال عمومی هم مواجه خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.